بعد مرحوم شیخ قدس الله نفسه مطلبی رو که در باب کذب متعرض شدن، متعرض خلف وعد شدن، که آیا خلف وعد از کذب هست یا نه، نمیدونم. حالا اینجا
گفت بین این دو بزرگواری که می تردید شد،
چون ما بنا گذاشتیم که متن آقای خویی رو بخونیم. بعد از مسئله خلف وعد حدود یک صفحه مرحوم شیخ دارن، خود مرحوم شیخ متعرض دروغ در مقام شوخی و حذر شده. پس در کتاب مرحوم شیخ بحث کذب در مقام حذر بعد از خلف وعد آمده، در کتاب استاد چپه شده، اول حذر آوردن بعد خلف وعد آوردن. حالا چون کتاب مصباح الفقه محل مراجعه است، ما به ترتیب ایشون میخونیم. به هر حال فرق نمیکنه، مطلب شیخ رو پس پیش میخونیم. شیخ بعد از مسئله خلف وعد فرمودن: ثم ان ظاهر الخبرین الاخیرین خصوصا المرسله حرمت الکذب حتی فی الحذر. جمله روایاتی است که در باب عرض کردم، این از منصوب به امیر المؤمنین صلوات الله سلامه علیه هست، جزء روایات امیر المؤمنین هست، بله، و روایات دیگه هم هست در کتاب شریف وسائل. اگر خواستی نمیدونم روایاتش رو بخونیم یا نه، اگر آقایان دارن، حالا برای اینکه تبرک بشه به روایات، من خیلی کم نخونم چون ایشون داره اینجا، اما حالا اگر میخواییم برای اینکه کامل بشه، یکی از آقایان سند روایات هم بخونه. اصلا در کتاب وسائل یک بابی قرار داده برای کذب در حذر. یک سابقه هم چند بار گفتیم، نکته لطیفیه چون محل ابتلا ممکنه واقع بشه. عرض کردیم کرارن و مرارن یکی از مزایای وسائل اینه، مثلا در وسائل آمده اون روایتی که در حزله اینه یه باب جداگانه قرار داره، در بهار یا وافی این کار نکردن، ولذا مثلا باب وافی ممکنه یک بابش 30 تا حدیث داره، 20 تا حدیث داره. این 30 تا حدیث رو صاحب وسائل 4 باب کرده، لذا برای مراجعه خیلی راحت تره. یعنی انسان اگه این نکته خاص رو میخواد باب درش قرار داده، از این جهت لطیف‌تره. خوب دقت بکن، اگه بعدم مبتلا شدین که انشاءالله جامع الاحادیث بنویسین، به نظر ما میاد راه صاحب وسائل خیلی لطیف‌تره. سر این که وسائل غیر از حالا جامعه یادی که داره، سر این که وسائل در حوزه های ما هم ماندگار شده، یکیش همینه، تصغیر ابوابه. یعنی آمده به حسب موضوع جدا کرده. به نظرم 4 روایت داره، اگر آقایون خدمتشون هست از روی خود کامپیوتر بکنن تا من توضیحاتش بگم. من دیگه بود وسائل به خدا نرم، کتاب وسائل به نظرم ابواب العشره، به نظرم این طور بود، ابواب العشره باز 143 یا 142 بیاریم، ابواب العشره به نظرم 143 باشه یا 142.
سمیر و
کبیر و جد برن
حدا
هم اون باب چنده؟ 143؟ 140؟ میدونم چی
سر نه.
نه یه باب دیگه بعد داره، باب 139 و 140.
باب 141
باب جواز، باب 142.
سنجید
دو بابا
همراه
روزنی بابی مهم زهن تلوه حکومت لبه و 143 بابا تحقیق کنید انسان زالسان. پس من خیال میکردم یک عنوان، یعنی یک بعد از عنوان کذب، البته باب 39ش کذبه، باب 140ش اینش. حالا اون مال حزلشه بخونید، چون اینجا دار روایت رو برای این که مکاسب روشن تر بشه. اون روایتی که توش حزل داره، یکی در از امیر و مؤمنینه، یکی هم از بله بله بفهم. ایشون از باب 135 هم آورده کتاب خصال، یکیشو در باب 135 نقل کرده. بخونید آقا، تا من چون دیگه رو بسال نیوردم هم رو شما بود، یه روایت باب 135 مال خصال، چون مرحوم شیخ آورده و عن الخصال به سندی عن رسول الله انا زعیم و بیتن فی اهل الجنه. این رو باید بخونیم از اولش، حدیث شماره 8، باب 135 حدیث شماره 8.
خاطر خسار انا خلیل ابن احمد ان عبد عباس از سرگار ان خطیبه ان برعه ان اسماعیل ابن
برعه قره ایشان باشه.
قره
قره
ان اسماعیل ابن حسید ان جلده
هم افریقی. خیلی از سندش خراب داد پیش ما که کلن خرابه، اما پیش اهل سنت خرابه. خیلی خوب نیچه به درده انا زعیم و بیتن فی اهل الجنه و بیتن فی وسط الجنه و بیتن فی
انا زعیم و
بیتن فی اهل الجنه
و
بیتن
فی وسط
الجنه
و
بیتن
فی ریاض
الجنه
و من ترک المراه و این کان و
محفن.
من ترک
الگی که در خصال که سندی که خوندم بالا هشت
دو تا سند داره.
سند قبلیش رو بخونید.
سند
قبلیش
اینه که شماره هفتش محمد بن علی بن حسین توحید و محمد بن حسن بن
صدوق. یواش بخون تا من توضیح بدم خدمتتون. اولیش که محمد بن صدوق پسر بسا معروف صدوق معروف ان محمد ابن الحسن مراد ابن الولید استاد ایشان که از بزرگان بود و
ان صفات.
البته این در کتاب صدوق غالبا اینجوره محمد ابن الحسن ان محمد ابن الحسن. این تصرفات صاحب وسائله برای که این دوتا محمد ابن حسن ها اشتباه نشن دوباره میشه صفات درست هم هست لیکن متن کتاب صدوق نیست. صدوق زیاد میشه محمد ابن الحسن ان محمد ابن الحسن اولی ابن الولید دومی صفاره.
هرندی که نیست
نه لمن ترک الکذب این کان حاضر. این توی حدیث سوش هست؟
نه توی این
کذب نیست. همه زیبون به بیتن همینه
این درسته بعد و لمن ترک الکذب این کان
حاضر. اون حدیث بعدیه، اون حدیث 8
بعد این سند
حدیث 7 میخونه
که کذب توش نیست. مثلا مثلا
اون
که داره
همینه.
حدیث
لهو
و زاده. حدیث لهو و زاده لمن ترک الکذب. همین راست میگن. میخوام بگم در اونی که با سند اول آورده این ترک الکذب نیست.
نیستش.
در دومی که از سنی آورده اون توش ترک الکذب هست. بعد بفرمایید همون متن اول انا صفار
انا فضل ابن عامر.
فضل عامر هم خوبه. بعد
انا مسند القاسم انا محمد ابن سعید انا اسماعیل ابن ابی زیاد انا جعفر ابن محمد
انا اسماعیل ابن ابی زیاد که سکونیه اما خیلی عجیبه این خود سندی کمی محمد ابن نبود محمد ابن سعید باشه یکی دیگه از که سعید ابن رضوان بس. الان به هر حال چون روایت سکونی هم پیش ما گیر داره حالا با قطع نظر از اون قبلش هم این مشکل داره لکن این اگر برفرض هم باشه معلوم نیست از کتاب سکونی باشه از مصدر دیگه نقل شده از اون نسخه مشهور نیست. بعد ایشون این خب این حدیث که معلوم شد که وضع خرابی داره اون وقت احکام عشره باز دو مرتبه باب 140 رو بخونید. باب 140 بل اونه که توش حزل داره
روایت اولش محمد بن یعقوب بر حجت من احمد بن محمد بن خالد
برقی حالا دوشون کتاب برقی این بله بفهم
ان اسماعیل بن مهران ان سیف بن امیره.
این حدیث درسته که دیروز خوندیم این سندش صحیحه اسماعیل بن مهران هم سره است. این که دیروز خوندیم روایت به اساس سیف بن امیره لیکن مرسل بعد از ایشان از که از روز که بعد از ایشان ارسالش مال بعد از ایشان ان ابی جعفر بعد این که سندش مشکل داره. بعدیش رو بکنیم
بعدی و ان هم ان احمد ان ابیه ان القاسم ابن عروه.
این ان هم یعنی عدت من اصحابنا احمد برقی پسر ان ابی برقی پدر محمد ابن خالد اونم قابل قبوله. قاسم ابن عروه توصیق صریح نشده از بغدادی های ماست. شواهدی که نقل بزرگان باشه داره طبق شواهدی قابل اعتماده. بفهم
ان عبدالحمید طایی ان عبدالحمید طایی ان الاسبق
مباطه. بله این روایت مشکلش اینه که معلوم نیست عبدالحمید اسبق رو در کرد. اسبق جز اصحاب امیر المومنینه احتمال هست اما به نظر من شبهه ارسال داره بین این روایت هم دیروز گفته شد یعنی همین ان علی علیه السلام این اینجاست که امروز میخواستیم بخونیم و قال امیر المؤمنین امروز تو بحث امروز لا یجد الرجل تعمل ایمان حتی یترک الکذب هزله و جده. این روایتیه که امروز بخواد خونده بشه. این روایت هم بد نیست اجمالا، لکن شبهه داره. عبدالحمید تایی بد نیست لکن شبهه ارسال داره. فکر نمیکنم در کرده باشه اصلا. اصبر بفهم
چند سال
ما بهشون پاس داشته؟ اصحاب امیر المومنی اصحاب چیزه عبدالحمید رضا، حتی اصحاب ابوالحسن کاظم هم باشه، امام صادق و ابوالحسن. بله فاصله زیاد بعیده در کرده باشه. بفهم
حدیث
سرمان
یک کلمه هست توش نیست.
چهارم وصیت عبیزه هم خوندیم دیروز، توضیحات سندیش رو پیروز عرض کردیم، قابل اعتماد نیست. اون حدیث سوم مال حارث اعور نیست، صدوق پسر فی المجالس کتاب اعمالی، کتاب اعمالی ایشون ازش تعبیر به اعمالی هم میکنن، مجالس هم میکنن. بفرمایید.
احمد ابن محمد ابن
یحیی، ایشون عرض کردیم کرارن پسر محمد ابن یحیی مشهور، پدر ایشون جز اعظم قوم استاد کلینی است. پسر ایشان توثیقی نداره جز عنوان اینکه جز مثلا مشایخ حدیث صدوق مثلا از ایشون نقل میکنه. صدوق نقلی که از ایشون داره هم از پدرش نقل میکنه هم از دیگران، اینطور نیست که باید پدرش باشه. به اصطلاح صدوق زیاد داره. احمد ابن محمد در کتاب صدوق مراد ایشانه و ما یک احمد ابن محمد در عبارات مفید داریم. ایشون هم داره احمد ابن محمد در عدید، صدوق هم داره احمد ابن محمد در عدید. برای آشنایی شما با احادیث، اون احمد ابن محمد که استاد شیخ مفیده پسر ابن الولیده. ابن الولید هم محمد ابن الحسنه، پسرش هم احمد. این ظاهراً به بغداد آمده و میراث‌های قوم رو یک مقدار برای شیخ مفید نقل گفته، کتاب‌های قوم و میراث‌های قوم رو اجازات از پدرش داشته. اون احمد هم متأسفانه توثیق نشده، اون هم پدر خیلی مشهوره، پسر باز توثیق نشده. به اصطلاح ماها آقازاده، هر دو به اصطلاح آقازاده‌ای هستن که توثیق نشدن. فرقش هم به طبقه این دو بزرگواره. صدوق اگو احمد ابن محمد ابن ابی، پسر ابن الولید از ابن الولید. شیخ صدوق اگو احمد ابن محمد ابن ابی، پسر محمد ابن یحیای عطار از پدرش. هر دو عنوانشون ظاهرا یکیه و ابن ابی هم میاد، لکن به حسب طبقه فرق میکنن. این توثیق نشده. عرض کردم یک توضیحاتی رو من سابقا عرض کردم، نه فقط مثلا توثیق نشده، چون در کتاب‌های قدمای اصحاب ما هم نیامده، فقط مثلا نجاشی اسمش نیورده، میگه نجاشی بعد از ایشانه، بعدها حتی مثل علامه هم نیورده. من عرض کردم یک آشنایی شما برای اینکه وارد رجال شیعه بشه، حدود قرن دهم یه مقدار سعی شد یه تحرف جدیدی در شیعه بشه و راه‌هایی پیدا بشه که خیلی افراد ذکر نشدن اما مثلا سعی کن قبولشون بکنن. امثال اولینشون تقریبا در ماها شهید ثانیه. ایشون مرا گفتن که مشایخ اجازه مستغنون عن توثیق، اینا احتیاج به توثیق ندارن. یکی از مشایخ اجازه ایشون احمد ابن محمد، همین احمد ابن محمد. از قرن دهم این بحث توی شیعه صغرن و کبرن وارد شد. این مباحث رو عرض کردم، این سلسله تاریخیش رو داشته باشین. از قرن دهم طبعا شهید ثانی کاملا متأثر به افکار سنی ها در حدیث و در معرفت الحدیث، این بحث در شیعه وارد شد که مشایخ اجازه توثیق نمیخوان. روشن شد از سالش شیعه و نحوه کار قدمای اصحاب ما چی بوده. این وارد شد و البته بعد از این خیلی ما در کتب رجالی متأخرمون مخصوصا امثال جامع الروات مرحوم اردبیلی خیلی افراد اسمشون در رجال آمد که اصلا قبلا مطرح نبود، که اونم نکات خاص خودش داره. و این باب که ما بیاییم یک بابی رو باز بکنیم، عده‌ای از افرادی رو که سابقا یا مجهول می‌دونستن یا ضعیف می‌دونستن، بیاییم اینها رو به یک راه‌های توثیق بکنیم، این یک امر ضروری در رجال شیعه است. این کار یک کار ضروری بود، دقت بکنیم. یعنی این کار بله، نه خصوص من، مثلا فرض کن آقای خوبی مثلا در کامل زیاد واقع شده، در تفسیر واقع شده، ابن ابی عمر ازش، این راهایی که پیدا شد
چرا
ضروری بود؟ چون اون رجالی رو که تا قبل از این بود به درد 20% روایت ما میخورد. این علمای ما این نکته رو دقت بکنید، یعنی اگه بنا بود ما بریم رجال رو، رجال علامه، چون رجال علامه خلاصه کل رجال سابقین، ما رجال علامه رو دست بگیریم بخوایم روایات اهل بیت رو ارزیابی بکنیم، 80% روایات خارج میشه. واقعی مقصدتون بگینه انصافا. مثلا فرض کنیم آمد مشایخ رو وارد کرد، 10-15% شد، 25% حدیث وارد شد. مثلا این احمد و اون احمد دو، مثلا دو نفر هر دو مثل احمد، پسر ابن ولید و پسر محمد ابن یحیی عطا. و فرض کنیم بنا شد مثلا من باب مثال عرض میکنم، فرض کنیم مثلا ایشون از مشایخ ابن ابی عمر باشه، این 7-10% وارد کرد. از مشایخ صدوق باشه، این شاید 20-25% وارد کرد. یعنی فی ما بعد این درست هم هست، من کار نمیخوام بگم که بیانت و مفصلتون بیانه، انصافا اون چه که ما در رجال داشتیم در قبل از زمان مثل اون مثل خلاصه علامه، واقعا از نظر علمی کار به تعبد هم نداریم، از نظر علمی هم تناسبی با حجم روایت ما نداره، از نظر علمی هم نداره، از نظر تاریخی هم نداره. چرا؟ عرض کردیم ما قرنهای چهارم و پنجم، الان ما کتابهای قرن سوم هم بعضی شما رسیدیم مثل محاسن بردی، ما قرن سوم و بعد قرن چهارم که عمده قرن چهارم اولش مرحوم شیخ کلینی، آخرش هم مرحوم شیخ صدوق، و قرن پنجم که مرحوم شیخ طوسی و بقیه، انصافا ما کتابها، مصادر ما، حدیث ما، فقه ما، فتاوای ما تنظیم شده. وقت این کار علامه قرن هشتمه، فاصله زمانی زیاده، از نظر علمی هم مشکل داره، نمیخوام تعبد بگم. انصافا این کتاب نمیتواند مصادر شیعه رو ارزیابی بکنه، این یک مشکل بود. و لزام عرض کردیم که راه چند تا راه بعد از علامه آمد، یکی این که گفتن شهرت جابر و کاسر، اینا دقت نکردن این شهرت جابر و کاسر، چون این مشکلی بود که اینا باش برخورد کردن، با معیارهای علامه خیلی از احادیث خارج میشد، خیلی از احادیث صحیح بود اصحاب عمل نکرده بودن. یکی از راه ها این بود، یکی از راه ها هم این بود که بیایم راه های جدیدی رو برای توثیق پیدا بکنیم، اینم بود. این کار رو عرض کردیم از مثل شهید ثانی، تا اونجایی که من میدونم، من قبل شهید ثانی خبر ندارم، تا اونجایی که من میدونم ابتداء شهید ثانی است، اما در مثل مرحوم وحید بهبهانی خیلی توسعهش میده. کسی رو روایه باشه صدوق لهو طریق الیه لهو اصلان، من دیگه نمیخواد اینا شد اسمش توثیقات عامه، که الان اخیرا اگه کتاب مرحوم استاد معجم رو نگاه بفرمایید، در مقدمه معجم یکی از مقدماتش توثیقات عامه است. این توثیقات عامه روشن شد ابتداعا از زمان شهید ثانی درست شد و این راه منشأ شد. الان اگر ما خیلی اصلا روی مبانی فلسفه اخباری، اون مبانی اخباری که 100% کتب مشهور 100% دیگه درصد نداره، رو مبانی اخباری ها کتب مشهوره، حالا مثل اوائل لعالی و فقرزه اینا خارج، رو مبانی ببینید شما نسبت چقدر فرق زیاده. شما یک 20% رو میخواید در نظر بگیرید با این نسبت 100%، رو مبانی اخباری ها در کتب مشهوره 100%، اما روی حتی مبانی مثل آلکونی به جای 20% الان با مثال اسم میبرم، یا روی مبانی مثل وحید بهبهانی 20% نزدیک بین 70-80% شده، خیلی نسبت رفته بالا. یعنی مقداری رو که اینا سعی کردن و تعبیر دیگر خود بنده حوض کری درست بکنن که خیلی افراد رو توثیق بکنن، این نکته ایست که خیلی در نظر بگیرید و این باید حلی بشه. حالا شما ممکن است من چون این مشکل رو به این صیغه شده از کس دیگر نشه به این تعبیر، این به هر حال باید یک حلی بشه که کار رو که علامه، البته کار علامه به هزار استاندارد علمی بود، خب گفت این صیغه است فلان توثیق کرد، این آقا هم توثیق نکرد، حدیث صیغه ان صیغه هم عقلا قبول دارن، استاندارد علمی هم هست دیگه، لیکن این استاندارد علمی رو خب نمیشه ما بیاریم و بعد 80% مصادر روایت اصحاب رو زیر سوال ببریم، خیلی مشکله. نه دو تا کار کردن، یکی آمدن در طائفه از روایات تصرف کردن، یکی آمدن خود راوی رو عوض کردن، هر دو کار درسته به نظر ما. آقای خویی کار اول قبول نکردن، بیان جمله از روایات رو قبول بکنیم، آقای خویی قبول نکردن، اما راه دوم رو آقای خویی قبول کردن، توثیقات رو اضافه کردن. دقت بکن این دو راه از زمان بعد از علامه شهید اول، از زمان شهید ثانی، اینها راه اول شروع شد، یعنی از شهید اول الو
راه
اول دقیقاً چیکار کردن؟ یعنی متن روایت ضعیفه، لکن چون اصحاب عمل کردن قبولش کردن.
صفه
شهرت. ها شهرت عمل. یا حدیث صحیحه چون اصحاب اعراض کردن قبول نمیکنه. خب این 20 درصد که گفتم شد مثلا 60 درصد، 50 درصد. فرق کرد دیگه، خیلی مسائل عوض شد. این راه اول. راه دوم همین راهی است که الان من عرض کردم خدمتتون. در این راه دوم به جای اینکه روی روایت که کار بکنن، آمدن خود راوی رو در دستکاری کردن. خب اینو دقت بکنید، من اینو خیلی تکرار کردم توی حتی بحث امسال همین مطلب رو عرض کردم. عرض کردم که یک مطلب اساسی است در فقه ما، چون ممکن است شما راه دیگری به ذهنتون بیاد. دو تا راه رو وحیدم هر دو رو داره، از امتیازات وحید بهبهانی هر دو رو داره. من اخیرا به همین بحث هم درس عرض کردم، مثلا مرحوم نائینی راه اول رو داره، راه دوم که بحث رجالی باشه نداره. مرحوم آقای خویی راه دوم رو داره، توصیقات رو اضافه کرده. باز راه اول که عمل اصحاب باشه نداره. دقیق فرمودی راه های اخباری ها اصلا راه دیگری رفتن، مثلا کل کتب مشهور حجت بوده، اون دیگه اصلا دیگه 20 درصد 10 درصد نشد، همه رو حجت کردن. اون رو هم با استاندارد علمی نمیشه قبول کرد، مشکل داره، کار اخباری ها مشکل داره. بله بله، کتب صدوق دیگران. این مبنای صاحب وسائل تصریح میکنه، من چند دفعه عرض کردم مبنای صاحب وسائل در، و اینم حجیت تعبدی سا اشتباه نشه، یعنی این نیست که حجیت و اقلایی بشون میگه ما از ائمه دلیل داریم که کتابهایی که مشهور بودن باید نقل کنیم، عمل بچکنیم تعبدن. این حرف نکتهش روایته، دقت بکنید، استظهار ذوقی نیست. ما از ائمه علیه السلام دلیل داریم که باید اگر کتاب مشهور بود ولو سماع توش نبود، ولو ما نشنیدیم، ولو اصلا اجازه توش نبود، ما این روایت رو نقل بکنیم. وقتی میگه ایشون این کتاب ها مشهورن، میدونی سال و سال روز 180 تا کتاب رو ازش نقل میکنه به عنوان کتاب مشهوره. تو ذهن من؟ بله هست، روایت محمد ابن حسن ابن خالد شنبوله سینوله اسمش رو میدونی، میگه که ان اصحابنا کانت تقیه شهید دفن و کتبه ها فعلا در آوردیم حضرت ما حد صوبه به ناحق. خیلی عجیبه، میگه کتاب مشهوره، این زیر زمین بوده. خب حالا ممکن نسخه مخطوط غلط باشه، اشتباه، این روایت ما قبول نکرده، نسبت به امام نداریم، به ابی جعفر جواد اصلا راویش هم منحصر مرحوم کلینیه، و تعجب میکنیم خدای نکرده مرحوم کلینی ممنوشین باشه، خیلی خطرناکه. الا یا حال این روایت منحصرن، البته روایت دیگه هم داره غیر از این، مرحوم صاحب وسال آورده به نظرم باب 9 یا 11 از مقدمات باب قضا، باب لزوم عمل به کل روایت توجد مضمون کتاب در کتاب مشهوره. این روایت که صریح، یه روایت دیگه هم هست از امام صادق، ایشون تمسک اخباری ها به اینه. این رو خوب دائما من هی تکرار میکنم، چون این سیر تاریخی حدیث در شیعه خیلی مهمه، در ذهنتون دائما باید باشه. الان عرض کردم مثلا یه حدیث اهل سنت علالیه، این درسته بین شیعه مشهور، چون شیخ بوده، در خلاف شیخ هم از مصادر سنی گرفت. چرا؟ خب مثل کافی ها، چون خیلی شواهد داره، بعد اصلا دو سه تا روایته میشه قبول بکنید. علا یا حال اون روایت بخونید، روشن شد. این احمد ابن محمد پسر محمد ابن یحیی عطاره که عرض کردم نحوه ورودش در روایات اصحاب ما اینه، امثال مرحوم اخباری ها به خاطر اینکه در کتاب صدوقه که مشهوره عمل کردن، آقایان دیگه هم قبول نکردن، استادم قبول نمیکنه، من رو آقای خوی آخرش قبول نکردن، آقای خوی این مبنا رو که مشایخ اجازه توصیق نمیخوان ایشون قبول نفرمون، در توصیقات عامه قبول نکرد.
چه فایده داره پس این همه 20 درصد 20 درصد
اضافه
شد، بعد
بزرگوار مثلا
یوسف
خوی بگیم قبول نمیکنه؟ خب اینکه برای همین من دارم به شما میگم که شما تصمیم بگیرید دیگه، شما الان اول جوانی تونه ببینید مشکل چیه، من دارم توضیح میدم، شاید به این توضیح جای دیگه نشیده باشین، مشکل رو اول بدونید بعد به فکر حل بیفتید. خب بالاخره باید یه کاری بشه، کار علامه یک ظاهر عقلایی داره که آقای خویی هم خب ممنونش من اینه که راوی ثقه باشه، این عقلا اینو حجت میکنه. از اون ور خب ما با یک واقعیت تلخ دیگه روبرو هستیم، افرادی هستن که تضعیف شده. ما در کافی روایتی از محمد ابن علی کوفی داریم که اصلا گفتن به اصطلاح اشهر الکذابین در حقش گفته شده، خب یک در کافی 900 تا حدیث از سهل بن زیاد داریم که معاصر ایشان، حالا توثیقات رجالی محل کلام تا آیه شهادت یا نه، اما راجع به سهل معاصر ایشان خدا رحمت کنه آقای مرحوم آقای استاد ما بدیم ایشون میگه مهمترین نکته در باب سهل همین شهادت معاصر ایشانه، شهد علی ابو جعفر بالکذب، این خیلی مهمه. 900 تا روایت در کافی از سهل بن زیاد، اینو با چیکارش بکنید؟ 20% هم بالاتر. این یک مشکلی بود. اینا می آمدن می گفتن خیلی خوب اون روایات سهل بن زیاد که عمل به اهل اصحاب قبول بود، طریق اول. یه طریقه هم الان پیدا شده که سهل رو توصیف بکنه، این طریق دوم. روشن شد؟ این من این عرض میکنم چون شما اول کار علمیتونه بدونین که ما مشکل کجا داریم و این مشکل رو چجور باید حلش بکنیم. من عرض کردم اهل سنت یه مشکل خاصی دارن در مصادرشون، ما مشکل خاص خودمونه داریم. این مشکل رو اهل سنت ندارن. خوب دقت بکنید، اهل سنت شهرت به عنوان این که مرجحه که در روایت عمر بن حنظله است ندارن. اهل سنت شهرت به این معنا که شهرت فتوایی حجت باشه که از زمان علامه است، اینم ندارن. اهل سنت شهرت جابر باشه یا کاسر باشه، اینم ندارن. ما سه جور شهرت داریم، هیچ کدومش اهل سنت ندارن. اشتباه نکنید، اونا یک میراثه، ما یک میراثه. الان بین ما آمده، اینم نکتهش اینه که شهرت رو ما جابر گرفتیم، این دقیقا بعد از قرن هشتم است. چرا؟ چون این راه علامه آمد، با راه علامه در احادیث زیادی خارج شد. چکارش بکنه؟ رفتن به این طریق اول. ما چی میشه طریق اول؟ طریق اول قبول روایت، طریق دوم توثیق راویه. این دو تا طریق. رفتن به طریق اول. اما اهل سنت چنین چیزی ندارن. نه در کلیشون، نه فسون در مذاهبشون. مثلا اهل سنت اینطوری هم میگن فتوای قدیم شافعی، فتوایی که شافعی در ایران بوده، اینه فتوای جدید، فتوایی که شافعی در مصر بوده. مثلا فتوای خراسانی ها اینه، فتوای بغدادی های شافعی. همچی چیزی ندارن که حالا چون خراسانی بودن مثلا قدیمن یا جدیدن این شهرت اونها مرجح باشه. نه، اونم نه، هم نه. این سه تا شهرت ما داریم. اونایی که کتب مشهور رو قبول میکنن هر سه تا رو جواب میدن. اونایی که کتب مشهور رو قبول میکنن شهرت رو به عنوان مرجع قبول میکنن، چون روایت عمر بن قبول دارن، این بحث مرجع. شهرت رو به عنوان جابریت و کاسریت اگه در کتب مشهور روایت باشه، نه فتوا، اگه در کتب مشهور روایت باشه قبول میکنن به خاطر حجیت. این مسئله که اگر علامه به بعد یک فتوایی دادن گفتن مشهوره، این اسم شهرت فتواییه، اینم قبول ندارن. اخباری ها اینی که قبول ندارن. اون چه که برمیگرده به اخبار قبول میکنن، اما اگه ذم فتوا بشد قبول نمیکنن. مشکل فرق بین فتوا و اخبار، اینم طریقه اخباری که شما سوال کردن. در ازم این نکته رو می‌خواستم عرض بکنم. من زیاد این مطلب میدونم، آقا شاید ناراحت میشه زیاد تکرار کنم، چون این در فقه شیعه خیلی اساسیه. ممکنه شما هم راه دیگه به ذهنتون بیاد با تحقیقات علمی، با تحقیقات تاریخی، با نسخه شناسی راههای دیگه پیدا بشه. من عرض کردم این راه بعد از قرن هشتم، دو راه بعد از قرن هشتم پیدا شد. اول راه اول که روایات رو قبول بکنیم، دوم هم توثیقات رو اضافه بکنیم. این معنیش فرست یک برداشتی که ما از کار اونها دادیم نشدن. نه متاسفانه راهی رو که ما رفتیم منهج فهرستی اسمش گذاشتیم یا تحلیل فهرستی، این در حقیقت شرح یک مقدار کار اخباری ها بلکه فقهایی که بعد از مرحوم به اصطلاح علامه بود. الان که ماکان این یک راهی است، یک مصیبتی است که ما باید حلش بکنیم، و الا ما در روایات اهل بیت در میراث های ما مشکل داریم، نه در خود روایات اهل بیت. مشکل ما میراث های علمای ما با یک مشکل اساسی روبرو هستند که باید یک جواب رسمی ارائه بدیم. مدعی
ها مشکل مادی نمیشد با این
شیوه. نه علامه اضافه بر این که خلاصه رو نوشت، من کراراً عرض کردم شما بحث رو سوال بکنید، بحثم خارج شد. علامه اولین کسی است که روایات رو در فقه ارزیابی کرد. ما قبل از علامه نداریم. مثلا علامه تو مختلف میگه رو از صدوق فسعی، رو از شیخ فلحسن، رو از شیخ فسعی. ما قبل از این نداریم. خوب دقت بکنیم، نه فقط رجال نوشت، نه بحث کبروی، اشتباه نشون. علامه مثلا ما قبل از علامه داییشو محقق داریم. محقق هم چیکار نمی کنیم؟ ما قبل از ایشون فرض کن مثلا منباب مثال فرض کن مثلا ابن ادریس داریم، فرض کن شیخ تو، اصلا این در اصحاب ما نیست، این اولین بار در فقه ما. این خیلی نکته مهمیه، این ارزیابی و تقییم که این حدیث صحیحه در میراث‌های اهل سنت آخر قرن دوم به اول قرن سومه. مثلا این کتاب بخاری اسمش الجامع و صحیحه، این که این حدیث صحیحه یا حسنه این از قرن سومه و تطبیق هم کرده. البته اگر صحیح رو به اصطلاح توسعه بدیم به یک معنای دیگه، یعنی کتاب موطع هم همینه، موطع قبل از حدود سال 150 تعریف شده. پس یه نکته رو دقت بکنید، کاری رو اونا در قرن دوم و سوم کردن، تطبیق ارزیابی حدیث توی حدیث، این رو ما در قرن هشتم کردیم. همونیست که شده اشاره برمدن، ما معتقدیم بیشتر تحلیل فهرستی میکردن، روی نسخه شناسی کار میکرد، توثیق رجالی هم داشت، اما نسخه شناسی بیشتر بینشون معروف بود، مهمتر بینشون نسخه شناسی. این ما دیگه توضیحات خیلی مفصلی دادیم که بود چند درس میخواد. راهی که بود این بود، یه مقدار میراث ها، البته اینطور نبود که اتفاق نظر باشه، یه میراث های رو کلینی در خود قوم قبول داشت که صدوق قبول نداشت، یه میراث های رو قبول صدوق قبول داره که کلینی نداره. شیخ هم تقریبا جامعه، لیکن تمایل شیخ 90 درصد رو کلینیه، بیش از 90 درصد رو کلینی، و بغدادی ها کلن علاره اصل مثل شیخ مفید روی کلینیه، که طبیعتا این روش و این منهج کلینی طبیعتا جا افتاد، بیشتر جا افتاد. اون منهجی رو که مرحوم صدوق انتخاب فرمودن جا نیفتاد. الان که به ماکان این نکته رو، حالا شرح این مطلب که قدما چه کار کردن بعد چطور شده، یه راه دیگه قدما که بغدادی های دیگه غیر از این مرحوم شیخ مفید، راه امثال سید مرتضی، بعدها ابن ادریس، ابن زهره، صاحب مجمع البیان، مثلا صاحب همین قطب راوندی، اینه که همین محمد عبدالجلیل رازی صاحب النقد، اونم که اصلا خبر واحد حجت نیست، ابوالفتوح رازی، اینا اصلا رفتن که خبر حجت نیست، این چی کار میکردن؟ میخوان کار قدما رو دیدن، هیچ چه میگفتن، ما هر دانه حکم رو باید بهش وثوق اطمینان پیدا بکنیم، حکم رو حساب میکنن، خبر رو حساب نمیکنن. دقت بکنید، یعنی خبر یکی از شواهد میشه، حجیتی مطرح نبود،
فرضشون
تعطیل بود، تعطیل نبود. نه میگه فرض کن مثلا این مسئله در فقه شیعه جا افتاده، این تلقیه به قبول در شیعه معنا بود،
مگه چند درصدش اینجوری میشه؟
خب اینا وقت ادعا داشتن که مثلا فرض کن بالای ادعاشون، شما ممکنه الان اشتباه مثلا بگین که نه اینطور نیست، ما عرض کردیم احتمالاً این ریشه های علمیش برمیگرده به همین کتاب فقه الرضا یا تکلیف، چون مرحوم نوبختی امر داد که این آقای شلمقانی یک کتاب نیست بین فقه قم و بغداد جمع بکنه، و این در غیبت صغراست و در بغداد تألیف شد. ما احتمال دادیم این کتاب منشأ اجماعاتی است که سید مرتضی، این کتاب چیزی 100 سال قبل از سید مرتضی، این که سید مرتضی میگه اجماعه یا مرحوم شیخ میگه دلنا اجماع الفرق و اخبار، این اجماع حدوداً 100 سال قبل از شیخ و قبل از سید مرتضی در بغداد درست شد. قداست این اجماع هم به خاطر این بود که در زمان حسین روح، انصافاً حسین روح جزء در این چهار نائب یک به اصطلاح امروزی ما استفاده بود، روشن فکرای مذهبی، چون اینا اصلا بیت نوبخت، بیت منجم و مهندس و اینا بیت علمی هن، اصلا علم معنای امروز ساینس به اصطلاح، اهل فیزیک و شیمی و نجوم و ریاضیات و بیت نوبخت اینطور. این حسین روح یه شخصیت علمی هم هست، غیر از اون شخصیت دینی خوده، یک شخصیت روشنیه، روشن فکره، و یکی از کارهای واقعا هم کار بسیار مهمی ایشون انجام داد. دید حالا که یک حیرتی برای طائفه پیدا شده، مشکلی پیدا شده، این بهترین راه اینه که به اصطلاح امروز ما یک توضیح المسائل موحد بنویسه، یک توضیح المسائل جمع و جور بین قم و بغداد، و این زیربنای عمل قرار بگیره، شیعه رو از اختلاف و تشتت نجات بده. کار خوبی هم کرد. به نظر ما این کتاب منشأ انعقاد اجماع تو بغداده. این اجماعات بغداد رو ما در بحث اجماع مفصلا عرض کردیم، این که شما فهمیدید مرخصی نه، همین که ولی زام مرحوم صاحب هدایه که دلیل مهمش همینه که خیلی از روایات رو ما ادعای اجماع میکنیم و دلیل نداشت، الان تو فقه الرضا دیدیم، راست هم میگیم شاید
ایشون میگه چون الان دیدیم پس این فقه رضا مال امام رضا است. نه، چون این زیربنای اجماع بغداده، نقطه تحلیل تاریخیش اینه. چون این نقطه متاسفانه تا وقتی کتاب فقه رضا پیدا نشده بود خوب توضیح داده نشده در میان شیعه، شما جدی شد نشده باشین. ما اینو توضیحات مفصل دادیم، زیربنای انعقاد اجماع شیعه در کلمات سید مرتضی و شیخ طوسی. بلزا ما عرض کردیم امروز از بحث خارج شدیم، بحث کلی طایفه مفید بود، ما از بحث خارج شدیم. عرض کردیم شیخ وقتی میگه دلیلنا اجماع الفقه ناظر مکتب بغداده، اخبارها ناظر مکتب قمه. شیخ در حقیقت مخواسته با این مطلب دو مکتب رو با هم دیگه جمع کنه. ولذا عرض کردیم در این برهه از زمان مثلا 360 370 مکتب قم به اجماع کار نداره، فقط به روایت کار داره، که نگیم مرخصی. مکتب قم فقط به روایت کار داره، دنبال اجماع نیست. برای همین هم از در کتب شیخ صدوق شما است که لفظ اجماع را اصلا نمی‌بینید. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بزنادی استادم، از قول مرحوم آغازی ها میخوام مثلا بیان نباشه بده مرگی بیاد، لفظ قولیشون اجماع مرگی بیاد. اصلا در تعابیر مرحوم شیخ صدوق شما کلمه اجماع رو نمیبینید، به خلاف مرحوم سید مرتضی در هر صفحه چند بار اجماع میبینید. دلیل و نه اجماع، دلیل و نه اجماع. گاهی در بعضی صفحات اینشون اصلا در انتصار 3-4 بار لفظ اجماع استدلال به اجماع شده. پس در قم روی اخبار بود اجماع نما، در بغداد امثال سید مرتضی و کسانی که قبل از ایشون بودن روی اجماع بود و اخبار نبود. شیخ طوسی که اسمش هم شیخ الطائفه شد هر دو رو قبول کرد. ما هم از خیلی صحیحش هم همه، ایشون هم آمد اجماع رو قبول کرد، هم تلقی اصحاب رو قبول کرد، هم آمد اخبار رو قبول کرد. البته اگر آقایون با کتاب خلاف اونس داشته باشین قالب جهاد داره دلیل نا اجماع الفرقه و اخبار رو. در جاهایی هم داره، مثل مثلا صلات در دار قصبی میگه دلیل اونها اجماع اون فرقه بوده
قصبش،
همون شرمانی همون
شرمانی
همین فقه رضا است که دست مانه است یا اینه یا از اون نوشه شده. توضیح مفصل عرض کردیم، شما جون تازه تشریف بردید، این اما توضیح مفصلی عرض کردیم. دقت بکنید شیخ چقدر دقیقه، در جاهایی که روایت نبوده مثل صلات در دار قصبی یه دلیل اونها اجماع فرقه، در جاهایی هم داره که دلیل اونها الاخبار اگر اجماع نبوده. این هست، البته معروفتر در کتاب ایشان همون اجماع الفرقه و اخبار. خوب دقت بکنید اینی که شما فرمودید، پس مرحوم سید مرتضی به این خط متکلمی و معتزله، معتزله هم همینطور بودن، معتزله هم خبر حجت نمی‌دونست، اینا میگفتن ما تک تک احکام، مثلا ما باید در نماز صبح مثلا جهری باشه، این باید مجموع شواهد جمع بکنیم، ممکن روایت زیدی ها، روایت حنفی ها، روایت شافعی ها، روایت امامیه، اسماعیلی ها، شواهد تاریخی، عبارت طبری، مجموعه شواهد، ظاهر قرآن، لا تجهر به صلات گلا، مجموعه شواهد رو جمع بکنیم که نماز صبح مثلا جهریه، رو روایت نمیرفته. روایت هم یکی از اون شواهد، روایت هم یکی از اون شواهد. معلوم شد پس در میان دنیای اسلام این معروف شد به خط اشاعره و معتزله، در دنیای شیعه معروف شد به خط بغدادی ها. این بغدادی ها، این بغدادیه که اصلا خبر رو حجت نمی دونستن، در مقابل خط قمی ها که خبر رو، البته این تصور هم نشه که قمی ها مطلقا حجت می دونستن، نه اونا شرایطی داشتن، اینطور نیست که مطلقا حجت بدن، کجاش اینجا نیست. حالا اگه حدیث رو بخونیم ما که امروز بحث خارج شیم، حالا ان احمد بن محمد بفهمید،
ابی هم محمد
بن یحیی استاد کلینی قدس الله سره، ان
یعقوب
بن یزید، محمد بن یزید از علمای بزرگ ماست که در بغداد بوده و یکی از شاگردای معروف ابن ابی عمر و یکی از راویان کتاب معروف ابن ابی عمر.
خوبه،
بسیار جالب.
از زیادت مروان از بندی،
این واقفیه اما میشه حالا یه کاریش کرد، از اون واقفیه بدم مثلا پولی مولی پیشش بوده، منکر ما در زرزا به خاطر خود شده. بله بله،
ان ابی مکی، ان ابی اسحاق از
سبیعی، اون البته علا خلاف القاعده ضبطش به فتح سینه. سبیعی یک طایفی از همدانه، همدان یمنی های بودن که در کوفه بودن. ابو اسحاق سبیعی داریم، این ابی وکی اشاد نباشه، خود وکی باشه. اینجا دیگه تقریبا سنی میشه وکی جزء ائمه شأن. اما به شما توصیف سعی ما در بین اهل سنت خیلی بود. ابو اسحاق سبیعی هم جزء کسانی است که شاگرد این جناب حارث اعبره. حارث خودش مرد فوق العاده است. حتی حارث گفته شده از ایران معروف اینه که همدانیه و اعبر یعنی یک چشم، یک چشمش نابینا بود. این از جزء شخصیت‌های علمی هم هست، معروفه که ریاضیات و حساب و اینا بلد بوده. این شخصیت علمی است که در میان احادیث ما، یعنی در میان تاریخ ما و حدیث ما جایگاه خاصی داره. البته فعلا بین احوام مشهور است به همون شعر یا هار همدان منی هم فرنی. اون هار همدان مراد همین حارث بن عبدالله اعور همدانی به این شعر. خب همین دیگه، یا هار همدان
یعنی از اصحاب امیر بوده؟
بله، حارث از اصحاب ایشون از اصحاب امیره. البته عده زیادی از سنی‌ها ایشون تضعیف کردن به خاطر همین ولایتی که داره. ایشون مرد فوق‌العاده است و ما یه توضیحات خیلی مفصلی دیدیم. احتمال داره اون کتابی که به نام امیر کتاب علیین بوده در حقیقت تألیف حارثه. حارث شخصیت علمی است. اینو نجاشی احتمال داده. یه بحثی خیلی طولانی داریم می‌خوام وارد بشم. این آخر سند یعنی به خاطر ابی وکیل یه مقدار مشکل داره.
بفهم
حارث چرا پیش ما؟ بله من میزه ابی وکی هم باشه، من باید مراجعه کنم. وکی ما داریم، ابی وکی الان تو زندانه. وکی از بزرگان و علمای اهل سنت در روایات ما، در رجال ما. این یک مشکلی سایید، مشکل رو من سابقا هم توضیح دادم. ما با کتب اهل سنت این مشکل رو داریم. یک کسی پیش ما جزو بزرگان، پیش ما جزو مثلا توثیق نداره و گاهی هم به عکسه. حالا یک جای دیگه بحثش شد. لا یجدا عبدا طعم الایمان، همون رو باید ببینید.
لا یجدا اون
که جد
ولا
هست،
ایمان
ولا انیه الهد و خوبصه. بله این انشالله این سندش خیلی نقی نیست، لکن انصافا چون لا یصلح داره احتمال حمله بر استحباب هست. اینطور نیست که متیقن باشه حمله بر وجوب بشه و حرمت بشه، احتمال کراهت داره. یه وقتی خیلی گذشت فردا انشاءالله.